معصومین و لعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. کلام در این بود که این مباحث اصولی آیا سبی را هم شامل میشه یا نه مختص به بالغه، و این عبارت مرحوم شیخ که مکلف فرموده یا این عبارت مرحوم آقای آخوند که دیگه تصریح به بالغ کرده اشکال داره. ما عرض کردیم دو تا مقام نباید با هم خلط بشه. یه مقام این است که آقا آیا در اصول در این بحث حجج و امارات باید، یا در مباحث الفاظ باید ما از سبیم بحث بکنیم که اینا برای سبیم حجته یا نه. این دیروز عرض کردیم قطعا باید بحث بشه. کسی بیاد بگه نه بالغ غیر مجتهد داخل موضوع هست، باید بحث بشه، ولی سبی غیر مجتهد داخل نیست، این به نظرم حرف گزافیست، حرف بیمنطقیست. یا باید بگه آقا ما اصلا از مجتهد بحث میکنیم، این مباحث مربوط به مجتهده، غیر مجتهد هیچ فایده نداره. اینا اگر بگه باز فرقی بین سبی مجتهد و غیر سبی مجتهد، بالغ مجتهد نیست. اما یه وقت هست که نه، ما میخواییم بگیم آقا عبارت آخوند چرا ایشون فرموده البالغ الذی وضع علیه القلم، آخوند چرا اینو فرموده، آخوند شیخ چرا فرموده اعلم ان المکلف، آخوند شیخ چرا، آخوند چرا. این یک بحثی است که انشاءالله در مباحث آینده عنقریبن میاد که مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند در این مقدمه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد موضوع مباحث اصول را طرح بکنه یا میخواد نه نتایج و خلاصه مختارهاش را در علم اصول بگه؟ اگر بخواد موضوع علم اصول را طرح بکنه قطعا این کلمه باله غلطه. حتی اگر مسلک آخوند این بشه که برای سبی حجت نیست، چون ما که در اصول بحث نمی کنیم از اونایی که قطعا حجت باشه. هر چیزی که احتمال حجیتش داده بشه ما باید بحث بکنیم. حالا یا حجت میشه یا حجت نمیشه. مگر آخوند رحمت الله علیه از انسداد بحث نکرده؟ خب آخوند که انسدادی نیست. مگر آخوند از حجیت شهرت بحث نکرده؟ مگر آخوند رحمت الله علیه از شرط متأخر بحث نکرده؟ ولی شرط متأخره که قبول نداره. ما بحث ما این نیست که اونایی که قبول بکنیم، نه. ولی اگر آخوند در این مقدمه بخواد نتیجه مباحث آینده را بیان بفرماید، مختارش را در مباحث آینده، که در مباحث آینده ما چی اختیار میکنیم، اگر آخوند مقصودش این باشه، لقائل ان یقول که بگه نه درسته. چرا؟ چون آخوند میفرماید من برای غیر بالغ حجت نمیدانم دیگه، چون فرض اینه که من میخوام مختارم را بنویسم، یعنی خلاصه چکیده مباحث آینده، یعنی نتایج مباحث آینده را میخوام بنویسم، نه خلاصه و از موضوع مباحث آینده را. و وقتی میخوام مباحث آینده را بنویسم چه وجهی داره که من بیام بگم بالغ یا غیر بالغ؟ لذا اگر کسی بخواد عبارت آخوند را توجیه بکنه که آخوند چرا بالغ گذاشته، این راش همینه که آخوند نظرش این است که اینا برای عرضم به حضور شما غیر مجتهد حجت نیست، مخصوصا که ایشون غیر بالغ حجت نیست، مخصوصا که ایشون به حساب در امارات قائل به منجزیت و معذریت، و منجزیت و معذریت در نسبت به سبی معنا نداره. این محصل عرض ما نسبت به کلمه بالغ.
چون تو ادامه همین فرمایششون در آخر خط میگن که قطع به حکم واقعی یا ظاهری نصف اصول خارج میشه.
چرا؟
عباراتی که الان حضرت عالی فرمودی، اصول عملی هم که هیچ کدوم قطع به حکم
نه دیگه، اونو توجیه، اونم توجیه کرد یا گفتیم قوم حکم وضعی که قطع منجزیت و معذریت هر دارم شامل میشه دیگه.
حکم نشد، قطع به حکم فعلی واقعی یا ظاهری نشد.
چرا دیگه؟ منجزیت خودش حکم ظاهریه دیگه.
نه منجزیت اگه بخواد
حکم وضعیه دیگه، شما که بودی که. خب حالا اما کلمه مجتهد، آیا این احکام مختص مجتهده یا در مورد غیر مجتهدم جاری میشه؟ قبل از اونی که وارد این بحث بشیم، یه عویسه ای آقایون طرح کردن که آقا اصلا این مجتهد چطور فتوا میده و اگر فتوا داد چطور مقلد عمل میکنه؟ ما فعلا در مقام بیان جواز تقلید نیستیم. نه، ما میخواییم بگیم این تقلیدی که مثلا جوازش مسلمه، جواز تقلید مسلمه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا سیره نمیخواد تقلید، سیره اصلا نمیخواد. این مسلمه که همه مردم نمیتونن مجتهد بشن و خداوند سبحان این را نخواسته. هر کس این را منکر بشه به نظر من فصل ناطقیتش را از دست داده، هم نمیتونن مجتهد بشن، هم این که اگرم بر فرض محال بتونن مجتهد بشن خداوند سبحان نخواسته، چون اصلا اختلال نظام میشه، باید همه ول کنن، همه کارا را بیان عرضم به حضور شما مشهد بشن که عرض کردم نمیتونن. یعنی اگه همه مردم خودشون بکشن درس بخونن فی زمان ناهازا، اگر مثلا یک مثلا 100,000 مردم مشهد بشن، اگر کل دنیا خب بخوان احتیاط بکنن، اینم اصلا ممکن نیست، چون قطعا این احتیاط کلی که تازه همونم خودش باز مجتهد میخواد. یعنی باید فکر نمی کنم یک طلبه ارزم به حضور شما حتی خارج خون بتونه بگه من احتیاط میخوام بکنم، چون این باید این شبهه را جواب بده که در صورت تمکن از امتثال ظنی تفصیلی به قول میرزای نائینی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، یا این قصد وجه، قصد تمییز، یا خود این که از کجا این بعضی جا اصلا احتیاط ممکن نیست، بعضی جاها هسته که اصلا احتیاط تشخیصش که الان احوت چیه، الان احوت چیه گیر میکنه. ای باید خودش یا در این مسئله مقلد باشه یا این که خودش مجتهد باشه. اگر یک کسی در این حد خوب مجتهد بشه، ای به نظر من با 2-3 سال دیگه درس خوندن مشهد مطلق میشه. اگر در این خط واقعا بتونه جواب اشکالات را بده، 2-3 سال بعد مشهد مطلق میشه. خواهی چه کار بکنه؟ این چه کار بکنه؟ اینایی که میگن آقا تقلید غیر اعلم هم جایزه، اینم حرف بی خودیست، حرف دور از وادی است. نه غلطه، دور از وادیه. چرا؟ چون ما اصلا چه دلیلی بر تقلید غیر اعلم داریم؟ چه دلیل داریم؟ شاگردان امام صادق علیه السلام کجا وقتی که اون آقا از زراره میپرسیده یقین داشته که یک اعلمی وجود داره که اگر فحص بکنه پیدا میکنه و اون اعلم هم نظرش با نظر این مخالفه، از کجا این داره میدانسته؟ بعدم در زمان امام صادق علیه السلام با الان مثل این میمانه که یک کسی میخواد بگه آقا من خیابون بستن میخوام از این بلواری که از حرم متأخر حضرت معصومه سلام الله علیها میخواد بره به جمکران، یک راننده حرفه‌ای درجه یک پایه یک میخوام. میگه کجا میخواد بری؟ میگه هیچی، اتفاقا ماشین هم هیچی نیست، وسط بلوار هم چیز نداره، عرضم به حضور شما ستون و اینه هم نداره، از این چیزهای پلاستیکی گذاشتن که ماشین بهشم بخوره کاری نداره، فقط میخوام که برم و یه برگردم. میگه بیعقل، ایکی دیگه راننده حرفه‌ای نمیخواد، یه مردر هم که بذاری، یه آجر هم که روی گاز بگذاری میره دیگه، ایکی احتیاط حرفه‌ای نداره. اجتهاد در زمان زراره، خب زراره رضوان الله تعالی علیه از مولانا امام صادق علیه السلام میشنیده، خب الان اینایی که مثلا فرض کنیم پا اخبار نشستن بگی آن نمیخوام از اون اعلم، بگید بی عقلی، اعلم نمیخواد که دیگه اخبار گفته این مقداره که با بعدم اینا همه از اینایی که مردم بهشون مراجعه میکردن از بزرگان بودن. اینطور نبوده که یک چوپانی از بیابون یه جلسه بیاد به محضر امام صادق علیه السلام یه فرمایشی حضرت فرموده باشه بعد از اون چوپان مردم سوال بکنن. اینا رو که ما یقین نداریم. اینایی که در روایات وارد شده همه زراره محمد ابن مسلم، ابان ابن تقلبه، یعنی کسانی هستند که قطعا جز رؤوس شاگردای امام صادق علیه السلام بودن. خب یک که بی بیعقل بیاد بگه آقا نه اونجا تقلید اعلم نبوده، الان اصلا کسی عرض کردم کجا میدونستن که اینا کدامشون اعلمن و دسترسی داشتن و یقینم داشتن که نظر او خیر از این بوده. این اصلا این چیزی و دسترسی هم به امام صادق علیه السلام نداشتن. اصلا اینایی که میگن تقلید غیر اعلم جایزه، اینا یقینا خودشون اعلم نیستن. یک نفر اعلم از روز اول خلقت تا الان پیدا نمی کنی.
تقلید اعلم
الان عرض کردم دیگه، چه کنن مردم؟ تقلید اعلم دلیلش از توحید واضح تره، چون عرض کردم آچار کنن مردم همه که نمیتونن مجتهد بشن، میتونن؟ نه، احتیاط هم که نمیتونن بکنن، خودش ملایی میخواد چی میخواد؟ آچار کنن، یالا شما بگو چکار کن، شما بگو چکار بکن،
به حد توانش
احتیاط کنن،
به حد توان احتیاط کنن.
اولی کلامه ای که بنده در حد توان احتیاط بکنم 6 ماه 3 ماه بعد بمیرم، همین آره دیگه، چون در حد توان یعنی 3 ماه 3 ماه هم نمیشه، 2 ماه بعد همه نسل بشر منقرض میشه. این اون وقتی که بعضی از این منحرفین معاندین بر علیه به حساب کیفیت ارائه شریعت از دین عرضم به حضور شما حرف می زدن و مزخرفات می گفتن و مقاله می نوشتن، الان هم هست، خیلی ها وارد شدن که جواب او را بدن، به نظر من همشون راه اشتباه می رفتن، هیچ کدامشون بلد نبودن جواب درستی بدن. همون زمان من قصدم این بود که جوابش را بدم، من جوابش خواستم یک کلام بدم که آقا ما این رایی که شما میگی را جمع میکنیم، جمع میکنیم تمام ابزار شناخت دینه که علمای سلف گفتن همه را جمع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، دینی هست یا نیست؟ اگه هست حالا شما طریق ارائه بده. این هم هو میشد، رسوا میشد، هم بچه 2 ساله هم میفهمید دیگه. اگر ما امروز در تقلید اعلم اشکال بکنیم، خب مردم چیکار کنن؟ خیلی خوب، چیکار کنن مردم؟ راهی نیست. لذا اصل تقلید نه سیره میخواد نه احتیاج به تقلید اعلم. تقلید غیر اعلم هم اگر کسی بگه نماز صبح سرکعته ممکنه بتونه درست بکنه، ولی تقلید غیر اعلم جایز یعنی چه؟ اصلا غیر اعلم چه کاریه که تقلیدش جایز باشه، ولایت داشته باشه، کار بتونه بکنه؟ چون دلیل نداره. عرضم به حضور شما، حالا ما فعلا عرض کردیم، خواستم اشاره بکنم چون بعضیا اون جوان مردی سبزی فروشه میگه آقا من اخباری هم خودم به روایات مراجعه میکنم. یه جلسه قرآنی بود، من داشتم قرآن بلند میخوندم، رفته بودم کتاب بخرم، اونا هم قرآن میخوندن، بعد گفتن که اذا قرئ القرآن فاستمعوا و انصتوا. خیلی خوب، تو هم قرآن میخونی منم قرآن میخونم، خب چرا تو که میخونی من ساکت باشم؟ من که میخونم تو ساکت باش. گفت که من طبق روایت گفتم، منم طبق روایت میگم، منم از خودم نمیگم. استاد گفتم آقا مگه این سبزی فروشی و کتاب فروشی و ترشی فروشی است؟ تا این اصول را خوب نخونی، تا استخونات دندش نرم نشه، به 3 سال فقه اقتصاد و فقه خانواده و چه میدانم سفیران هدایت و هجرت و اینا که اگه به این راحتی بود که همه میرفتن مجتهد میشدن. مراجعی که فی زمان ناهازا، نه الان که دیگه، قبل از این زمان رساله داشتن، مقلد داشتن، بعضی هاشون میگفتن ما 20 دور کفایه را درس دادیم، مکاسب را درس دادیم، هیچ کس قبول نداشت که او مجتهده. بزرگان قبول نداشتن که مجتهد اصلا. اما الان بحث این نیست، الان بحث این است که حالا ما میخواییم این جواز تقلیدی که مسلمه از اعلم لا شبهت ولا ریب، ما میخواییم این را ببینیم، تحلیل بکنیم چجوری این اعلم میخواد فتوا بده و چجوری غیر این مقلد میخواد از این تقلید بکنه. عرض کردیم دو تا اشکاله، یعنی یک اشکال وسیعه، در بعضی از مواردم اشکال آکد میشه، مضاعف میشه. اون اشکال وسیع این است که اونی که مجتهد از امارات و از اصول عملیه میفهمه، او حکم ظاهریه. موضوع حکم ظاهری من وصل الیه الاماره، اما اون مقلدی که اماره به اون نرسیده، امکان وصولم نیست فحصم بکنه، نمیرسه. خب او سوال میکنه آقای مرجع من، بفرما که شما این حکمی که تو رساله نوشتی حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ اگر بفرماید حکم واقعیه، میگه آقا تو از کجا میگی؟ تو که جاهلی به حکم واقعی، شما که مخطئه هستید، تصویبی که نیستید، مصوبه که نیستید، که هرچی که اماره گفت واقع و علم الله همون، نه. خب حکم ظاهری موضوعش کیه؟ موضوعش این است که یعنی عرضم به حضور شما وصل الیه الاماره. خواهی مثل ایمانه که یک آقای آمده به آقای مرجع گفته آقا ما حاضریم بذل حج بکنیم در خدمت شما مشرف بشیم، بعد دید فلانی هم فرشش رو فروخت و عرضم به حضور شما لباسا رو فروخت و خونه رو فروخت و زن و بچهش، گفت اینا چه کار میکنی؟ گفت الا اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مرجع ما الان داره میره به مکه، ما هم باید بریم دیگه. میگه خب برو بپرس. میگه پرسیدن نداره. بعد دیگه حالا باش چشم، حالا که تو زن اصرار داری باش. میگه آقا اشتراک احکام بین عالم و جاهل، منی که الان مستطیعم یا بذل له الحج، بله اونایی که در این عنوان در این موضوع با من شریکن، اونا هم حج برشون واجبه. خب میگم خیلی خوب، تو که الان نماز جمعه واجبه بر تو یا نماز جمعه حرامه بر تو، به چه عنوانه؟ به عنوانی که قام عندک الاماره، وصل الیک الاماره، وصل الیک الحجه، اطلاع علی الحجه. خب من که اطلاع پیدا نکردم، من که اقامه به من، اماره به من قائم نشده، واصل نشده. پس بنابراین ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا نه نه، او فتوا به حکم ظاهری بده، مقلدم عمل بکن. الان اینجا اشکال این نیست که او چطور فتوا به حکم ظاهری میده، ما فعلا با این کاری نداریم. الان اشکال این است که چطور این مقلد عمل میکنه. گاهی مواقع اشکال اوسع میشه که اصلا او چطور فتوا به حکم ظاهری میده، در کجا؟ در جایی که برای خودش اثر نداره. یک شخصی که رفته مکه یا اصلا عرضم به حضور شما مستطیع نیست، یا اصلا یک شخصی که احکام مثلا زنها را میخواد فتوا بده. خب آقا این امارهی که قائم شده از سفرت و فی ایامها حیضون، اگه سفره ببینه در ایام عادت این حیزه، خب ای که برای این مرجع محل حاجز نیست، حاجت نیست، محل ابتلا نیست، ای که محل ابتلا نیست. خب وقتی که این محل ابتلا نیست، شجور این اماره در حقش حجته؟ چون حجت شرط حجیت اثر عملیه، ثمره عملیه، خواهی ثمره عملی نداره. پس گای مواقع اشکال دوتاست، چطور فتوا میده و چطور مقلد عمل میکنه. گای مواقع هم اشکال یکیست که او چطور عمل میکنه. بله اگر یک مرجعی یک رساله ای بنویسه فقط در احکام قطع وجدانی، اونایی که قطع وجدانی داره، ای یوحناس نماز صبح دو رکعته، وضو هم شرطشه، اگر جنوبم شدی باید غسل بکنی، اصل ماه رمضان هم روزه واجبه، از کی واجبه؟ دیگه از طلوع آفتاب تا یک نیم ساعت به غروب که دیگه یواش یواش استتاره قرص میشه. خب آقا بقیه چی میگه؟ بقیه من دیگه نمیدونم. خب مقلد میگه آقا اینا که نوشتن نمیخواست، خود ما بهتر از تو میدونستیم، چون قطعیات فقط مسلماته، اونا هم که دیگه خودش قطع داره دیگه. بله در قطعیات چون به حکم واقعی فتوا میده، حکم واقعی هم مشترک بین عالم و جاهله، عرضم به حضور شما این را بعضی ها قبول کردن، ما هم در دوره قبل قبول کردیم، این دوره عرض میکنیم حتی در قطعیات هم مقلد نمیتونه عمل بکنه. چرا؟ چون که میگه آقا در قطعیات الان این فتوا میده به این که نماز صبح دو رکعته، اشتراک احکام حکم واقعی بین عالم و جاهل یکیه. خب من چه میدانم نماز صبح دو رکعته حکم واقعیه؟ اون عالم میگه آقا حکم واقعی است. خب او یقین داره، من که یقین ندارم. میگه ها تقلید میکنه دیگه، ادله جواز تقلید، میگه یقینه او برای تو هم حجته، یعنی تو هم یقین داری حکم واقعی همینه، یقین تنزیلی. میگم از کجا؟ میگه ای ادله جواز تقلید. میگیم ها ادله جواز تقلید قطع درست میکنه؟ میگه بله. میگه قطع درست میکنه، ظن هم درست میکنه. این که آقای صدر و امثال آقای صدر، ما هم در دوره گذشته حرف ما این بوده که در نسبت به قطع به حکم واقعی عویسه اصلا نیست، هرچی عویسه است در مورد امارات و اصول عملیه. این دوره عرض ما این است که نه، عویسه هم در موارد قطعه هم در موارد غیر قطعه، هر جوابی که قطع درست بکنه اونم درست میکنه. این که ما بخوایم بیایم قطع را جدا بکنیم بگیم اینجا اشکال نیست در غیر قطع اشکاله، این حرف حرف سخیف است. آخه غیر ضروریات که قطعی نیست، چه قطعیه؟ خب ما غیر ضروریات کجا قطعی داریم؟ میگم خب ما غیر ضروریات کجا قطعی داریم؟ نه گفتم حالا یک کسی الان نمیدونه نماز دو رکعته، تازه که مسلمان شده الان آمده صبح، از عرضم به حضور شما از کوچیزا هم بوده، یه منطقه‌ای بوده که اصلا مسلمان و شیعه و اینا هیچ اونجا نبوده. چرا اینطور نیست که ضروری دین یعنی همه مسلمان ها، بلکه اونایی که کنار مسلمان ها هستن بلدن، اما یه افرادی هستن که اصلا هیچ، الان هیچی اصلا این خب
حکم واقعی انشائی دیگه، درسته فعلی که نیست.
خب اصلا کجا معلوم حکم واقعی این باشه؟
عرضم اینه که اصلا اگه حکم واقعی انشائی باشه کجا معلوم مثلا لزوم
امتحان؟ نه اون را برسید حکم واقعی انشائی که لو وصل الیه لتنجس.
همین دیگه دوباره خودش همین میشه
تقلید. نه دیگه وصله بخوام بله دیگه تف گفتم.
نه
گفتم تقلید دیگه.
به حکم واقعی نه.
گفتم دیگه همونه دیگه. همون بعد این قطع
بره. فعلیتش ثابت چرزم.
خب فعلیتش که به همین قطعه. گفتم تقلید میخواد. الان خودم گفتم تقلید.
عرضم اینه که بس بازم درست
گفتم تقلید میخواد دیگه.
غیر فرمایش.
نه دیگه غیر ارزمن دیگه چیزی.
اون چیزی که
من غیر ارزمن غیر ارزمن نیست. ان الوجود ما له من ثانی ليس قرن وراء ابادان. غیر از این همین. خب سه تا چهار تا جواب، چهار تا طریق ارائه کردن. یک طریق، طریق مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه و مرحوم شیخ اعظم، شاید دیگرانم باشه، فکر میکنم آغازی های عراقی هم رحمت الله علیه همین طریق قبول داره تو ذهنم این. حالا مهم نیست، رضوان الله تعالی علیه مجمعه. ایشون فرموده آقا چجور مقلد رجوع میکنه؟ این مجتهد که فتوا داد به حرمت صلات جمعه و به عدم اجزاء صلات جمعه، مثلا این وقتی فتوا داد مکلف میاد میگه آقا خب من که اماره در نزد من قائم نشده، من که فحص نکردم. شارع میفرماید فحص مجتهد فحص مقلده، وصول به مجتهد وصول به مقلده، یقین مجتهد یقین مقلده، شک مجتهد شک مقلده. به قول مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه، این مرجع تقلید اعلم مثل مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه، این مرجع تقلید اعلم مخاطب است، حقیقتا جناب شیخ است، ولی لبن و عنوانن کیه؟ مقلد عوام. خب میگه من یقین دارم، پس دیگه یقین مجتهد یقین مقلدشه، وصول اماره به مجتهد وصول اماره به مقلدشه، اون ارزم به حضور شما فحص مجتهد فحص مقلدشه. خب مقلد عمل میکنه دیگه، گیری نداره، فرموده خبر سقه حجته شاملش میشه. ممکنه بگی آقا خب تنزیل نیابت خلاف ظاهره، وقتی میگن لا تنقض الیقین بشک لانک کنت علی یقین من تخارتک وصل الیک الاماره، اینا همه ظهورش در مباشریه، اما تنزیل دلیل میخواد، میگه ما هم قبول داریم. این نکته اضافیه را از کجا پیدا کردیم؟ از ادله جواز تقلید. خب آقای صدر به این اشکال دو تا اشکال کرد، به این راه دو تا اشکال کرد. یک راه این است که آقا، یک اشکال این است که آقا خلاصه این ادله جواز تقلید که شما میفرمایید مدلول التزامیش اینه، در صورت این حرف درسته که تخریج فنی صحیحی تقلید غیر از این راه نداشته باشه. اما اگر راه دیگری داشت، دیگه شما نمیتونید بفرمایید که یه نکته اضافه استفاده شده. خب این یکی. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که آقای حاشیخ، شما با این جوابی که دادید پرونده دلیل مهم و اساسی تقلید که سیره عقلا هست رو به هم پیچیدی. چرا؟ چون عقلا که رجوع میکنن به مرجع تقلید از باب این که او را خبره میدانن، او را خبره میدانن و خودش جاهل میدونه، میگه خب رجوع جاهل به خبره. و حال اون که این رایی که شما ارائه دادی حقیقتش این است که هم این مرجع تقلید اعلم جاهله، هم مقلد جاهله. نه او خبره، نه این خبره. بله او عالم به حکم ظاهریه، ولی عالم به حکم ظاهری مشترک نیست حکم ظاهری بین عالم و جاهل، چون باید در حکم موضوع یکی باشه. الان یک کسی که مرده، خب نمازش را با اونی که در صدر اسلام بوده مرد بوده یکی حکمش، ولی زن بگه آقا داره نماز به حساب چیزش را، نماز ظهر صبحش را بلند میخونه، بشه چرا بلند میخونی؟ نامحرم نشسته چرا بلند میخونی؟ میگه ولی زراره نوشته که نماز صبح جهره. میگه خب زراره نوشته، برای کی نوشته؟ میگه ببخشید زراره نه، مرحوم آسد ابوالحسن رحمت الله علیه. میگه خب مرحوم آسد ابوالحسن برای کی نوشته؟ نوشته بر مرد واجب است. میگه تو مردی؟ میگه آه ببخشید. خب چطور اونجا باید هر دو یک طائفه باشن، یک صنف باشن، اینجا هم باید هر دو یک صنف باشن؟ لذا در ما نحن فی سیره عقلا زیر سوال میره.
متوجه نشدیم چی شد؟ تنزیل بود؟ چه ربطی داشت به این که موضوع باید یکی باشه؟ تنزیل وقتی میکنه مشترط خودش منزله اون زن دیگه، موضوع بودن یکی. این اگه غیر تنزیل فرموده بود، بله تنزیل کرد نازل منزله اون خانم، دیگه موضوع یکی بودن من نداره.
پس خوب شد سوال کردی، تقصیر از منه که ذیل اشکال رو نگفتم. خب اگر بگی تنزیل اینا، اصلا سیره که تو تنزیل میگه چیه؟ سیره تنزیل است. بهش بگی آقا شک چیز ارزم به حضور شما، یقین مجتهد تنزیل میگه. میگه تنزیل الف لام میم تنزیل من الکتاب قرآن. تنزیل چیه باز؟ عوامون است تنزیل حالش نمیشه. اونی که از باب تنزیل شما میگیری که اونا اصلا تنزیل حالشون نمیشه، اونی که اونا رجوع میکنن اونم که غلطه. پس سیره رفت زیر سوال. این اشکالیست که آقای صدر کرده. به عقل قاصر فاطر ما گفتیم این اشکال وارد نیست، هم در دوره گذشته عرض کردیم هم در این دوره عرض میکنیم. خود این بحث مهم نیست، این نکته‌ای که الان من میخوام بگم این مهمه. و الا خود این بحثا ممکنه کسی بگه حالا خطبه مرحوم شیخ یا آخون چه اثر عملی داره که شما ده جلسه روی این. نه، مطالبی در این لابلا همونطوری که مشاهده می فرمایید گفته میشه که اونا مطالب اساسی است. اون مطلبی که اینجا ما میخواییم عرض بکنیم این است که آقا ببین، شارع سیره را امضا میکنه یا دلیل و مدرک سیره را. قطعا شعار سیره را امضا میکنه. حال یک جایی مدرکش غلط باشه، یعنی این سیره حجت نیست، یا اگر ندونیم مدرکش غلطه یا درسته، امضاء سیره یعنی امضاء مدرک. الان متاسفانه همون طوری که در دوره سابق عرض کردیم، تمام بدعتهایی که در دین گذاشته شده، احکام خلاف شرعی که در مسائل مستحدثه آورده شده، هر کی نگاه بکنه 150% نه 99 150% یا سیره عقلاست، یا ارتکاز عقلاست، یا چه میدانم کرامت انسان و بشریت، یا این با روح رأفت اسلامی نمیسازه، یا این چه میدانم با روح شریعت نمیسازه، یا چه میدانم اختلال نظام میشه، یا چه میدانم عرضم به حضور شما، خلاصه ما بایستی اسلام رو بتونیم به دنیا ارائه بکنیم، اینا رو دنیا قبول نمی کنه. همش از این 7-8 مزخرف بیرون نیست دیگه، همین 8 مزخرف. یک جا من ندیدم در مسائل مستحدثه یک کسی یک حرفای جدید خلاف شرع بزنه و یک دلیل، نه دلیل باشه، نه از کنار دلیل رد شده باشه، حداقل به اندازه بیت عنکبوت باشه. آقای صدر، شارع الان میبینه که این خلق الله طلوع آفتاب که میش چیز طلوع فجر که میشه نماز میخونه. میدونم علم غیب داره، علم غیب هم تازه نمیخواد. حضرت توی مردم میبینه که اینها میگن میدانی چرا ما الان نماز میخونیم؟ چون این منجمین اخترشناسا گفتن که ستاره سهیل در اینجا یک دادی میکشه، جیغ او مثل چیز خروسه، یعنی صبح شد. خب حالا بیاد حضرت بفرماید که ای یوحناس، آقا ستاره سهیل چیه؟ جیغ چیه؟ خب حضرت ببینه حالا اون ستاره سهیل، اون جیغ ملازم است با این طلوع فجر. خب دیگه نمازشون رو میخونن دیگه، کاری نداریم. مدرک اشتباه باشه معناش این نیست که دلیل از بین میره. آقای صدر از دو حال خارج نیست، یا سیره بر جواز تقلید هست یا نیست. اگر نیست پس نفرمایید که شادلیل خراب کردی، دلیلی نیست که، چه برسه به شادلیل. اگر هست ما با تخریجش شکار داریم، ما با تخریجش شکار داریم. مگه اگه الان مثلا یک مقلدی، یه عوامی خیال میکنه که این که مثلا نوشته آقا نماز جمعه مشروع نیست، میگه چون کرونای موجب خلاصه مریضی میشه، این با رأفت اسلامی نمیسازه، مرحبا، این مرجع خیلی مرجع واقعا با عرضم به حضور شما کرامتی است. حالا یه مرجعی بیاد بگه ایا، و حالا که او میگه بابا من که گفتم مویزی نیست، چون دلیل نداره. اطلاقات مثلا همه میگه صلوات ظهر بخونید.
این حادشه این تنظیر از کجا
داره؟ رفتی که سیره از این جهت نیست، عمده دلیل تقلید. نه، اون چون میگه تخریج عقلی نداره، چون میگه راه عقلی صحیح نداره، راه عقلی صحیح نداره. ولل کلام نه، سیره که تقلید خارجی را تو تحلیلش که سیره کاری نداره. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد.
عرض کردم که این منتزیتی که فرمودید نمیتونی که این فرمودید که مرحوم آخون میخواد بگه که اون چیزی که ماحصل کلاممونه توی امارات مرحوم آخون تو جمع بین حکم واقعی و ظاهری تصریح داره که اماره اصلا جمع بین دوتا حکم نمیشه، یعنی حکم ظاهری هم قبول نداره باشه، لذا میفهم خودش تصریح میکنه مرحوم آخون که معنا اینجور نیستش که هر جا یک اماره ای باشه قطعا جعل حکم. میگه بله طبق مبنای شیخ
اون حکم تکلیفی را میفرمایه.
تصریح داره
بابا، آخه تصریح داره که،
یعنی میفهمد
آخه خودش هم داره که در امارات اونی که عقل حکم میکنه من المنجزیت و المعذریه او را اشاره جعل کرد. تصریح که تو همون بحث چیز اتفاقا یه وقتی با آقای وحید خدا حفظش بکنه ایجور میفرمود که چون که الان شاره بفرماد این منجز، خب مثل من که شاره میفرماد این واجب، شاره هم فرمود باید اطاعت بکنی، شاره هم فرموده که اطاعت نکنی ول نارو للعاصین. خب حاکم به استحقاق ثواب و عقاب عقله، تا به عقل بند نشه که میگم خب شاره گفت چیکار کنم.
آمین.
خب شاره خب الله اطیع اولی کلام خب باشه شاره، شاره فهمده من چه کنم. آی شاره شما اطیع الله نمیخواستی بفرمود که نماز واجبه؟ خب اولی که چطور شما فرمودی نماز واجبه من میگم آقا خب اولی کلام چرا باید به حرف شما بکنم؟ اطیع الله هم باز اول کلامه، چرا باید من حرف شما
بکنم؟ اگر واقعا اطمینان پیدا کنیم که این شاره مثل رفع مالای علمون اینجا رو مؤمن قرار داده، اینو منجز قرار داده،
حتی منجز قرار داده، خب بگیم که از اول کلامه، یعنی من عقابت میکنم. خب کی گفته تو میتونی عقاب بکنی؟
چه نیازی هست؟
آخه شما
اگر
عقل نگه میگم آقا شما کی میگوتی میتونی عقاب بکنی؟ چون عقاب تو عادلی، باید من استحقاق عقاب داشته باشم، شما که نمیخوای زور بگی. خب استحقاق عقاب داشته باشم کی گفته؟
خیلی خوب میخوام بگم اینو من حجت قرار دادم بهش.
خب حجت قرار دادن کی گفته حجت میشه؟ آقا مسیمانی که بله دیگه، مسیمانی که من میگم آقا درو ببند، من گفتم درو ببند باید ببندی. خب شما میگه کی گفته که هر چی تو گفتی من به حرف کنم؟
اصل این که اطاعت از مولا که عقل گفته که.
خب اطاعت من چیه؟ خب اطاعت من چیه؟ شما عقاب میخوای بکنی، خب من اطاعت نکردم میخوای عقابم بکنی، به چه دلیل؟ باید عقل باید بگه دیگه. خب تو عقل نگه که اصلش که نه، استحقاق هم باید عقل بگه، ولی اگه استحقاق عقل نگه
خب عقل طریقش چیه؟ آیا این خبری که مثلا
هر چی نه در خصوص این مورد باید بگه، در خصوص این مورد باید عقل بگه. چون در هر جایی نگه که عزیز من در بابا در هر جای عقل باید در تک تک موارد باید عدالت خداوند سبحان هست. آقا تو حق داری من عقاب بکنی؟
اصل استحقاق رو که
بابا اصل نیست، مثل ایمانه که عقل میگه روزا میتونی عقاب بکنی، شاره بفرماد که شبا من عقاب میکنم، میگه نشد. این که شما کجا میتونی عقاب بکنی کجا نمیتونی، این من باید خطیش شو بکشم.
اصل این که در مخالفت مولا
استحقاق اعوذ به از کدم باید در محدودش مال عقله، میگم محدودش مال عقله، به خاطر این که اگر نگی محدودش مال عقله پس عقل میگه در جایی که این آقا ظلم کرد میتونه عقاب بکنه، میگه نه ظلمم نکنه نمازم نخونه من میتونم عقاب بکنم، میگه نشد. من باید عقل باید هم صغریاتش رو هم کبریاتش رو همه رو باید عقل
بکنه. منجز معذر حکم خودش.
خب باش عزیز من، بابا من میگم منجزه کی میگه؟ مثل ایمانه که الان
یه حجت بر این
آقا، مثل ایمانه که الان یه غیر عالمی بگه آقا منجز است بر تو که این کارو بکنی، چه فرق؟ عقل باید بگه دیگه، فرق نمی کنه. اعوذ بالله السمیع العلیم